أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 105 از سوره نحل: انما یفتر الکذب، تنها کسانی نسبت کذب میدهند به خدا، الذین لا یؤمنون به آیات الله، اون کسانی که ایمان به آیات الهی ندارند، اونا هستن که نسبت کذب میدن. و اولئک هم الکاذبون، منحصراً کاذب اینا هستن. این جواب اون کسانی است که به پیغمبر نسبت دروغ میدادن و میگفتن پیغمبر شبها شاگردی فلان شخص رو میکنه، او داره یادش میده آیات قرآن، و فردا پیامبر میان این آیاتو به خدا نسبت میده. جوابش اینه: پیامبری که ایمان به آیات الهی دارن هیچ وقت نسبت کذب به خدا نمیده. نسبت کذب و کسی میده که آیاتو قبول نداره. بله، میادم تو به دروغ میگه این آیات الهیست. خب این جوابه، این نکته. منتها ما از این آیه شریفه میخوام یه چیز اضافه کنم، و اون اینه که اگر کسی تشریع میکنه عمدنا چیزایی که در دین داخل نیست و عمدن وارد میکنه، مثلا فرض کنید افراد میان از من مسئله میپرسن، منم جوابشو نمیدونم، اما عمدن هم تو کشک جواب میدم، میگم شما این کارو بکن، شما وظیفه دینه، شما وظیفه. اگه من یه همچین آدمی باشم، معناش نیست که من آدم بی ایمانی هستم، یعنی خدا را قبول ندارم، نمیترسم از قیامت، اصلا دین را قبول ندارم، دینو بازیچه خودم قرار دادم. میگم حالا شما این کارو بکن، شما این کارو بکن. و ما نگاه میکنیم میبینیم تو نماز تراویح یه همچین مسئلهی وجود داره که اومده است تو مسجد نگاه میکنه، دید که بله نماز مستحبیه دارن با جماعت میخونن. اول گفت بدعتان، پس میدونست که این بدعته، نمیشه نماز مستحبیه با جماعت. بعد گفت و نعمت البدعه، گفت خب بدعتیست بخونید. این هم چند تا تنبل بودن، حال هم دو سوره نداشتن میخونن، شباب ما رمزون بیسته کرد، به یکی گفتن تو وایسا جلو، این دو سه نفر وایسا بودن اختیار کرده بودن بشه، میخواستن هم دو سوره نخونن. و اون دومی اومد نگاه کرد گفت بدعت سا، چون پیغمبر نگفت، اما خب بدعتی بکنه دیگه. یا مثلا وقتی یک کسی حی علی خیر العملی که تو اذان وارد شده، اول به پیغمبر ایراد میگیره، میگه اینو حذفش کنید. یعنی چه؟ چرا به پیغمبر میگه حذفش کنه؟ این معنیش نیست که پیغمبر رو قبول ندارد که ایشون دستور از خدا دارن میگیرن، میخوان که از خودشونه، لذا با چونه زدن میتونه کم زیاد کنه. و گفت این حی علی خیر العمل حذفش کنه، چون خیر العمل جهاده، جهاد بهترین عمل است. و پیامبر فرمودن که نخه، جهادم زیر مجموعش نمازه، ما باید اهل نماز باشیم تا جهاد در راه خدا بکنه. با اینکه پیامبر جوابشو دادن، صبر کرد تا وقتی که نوبت خودش شد، توی فرصتی آخرش گفت اینا حذفش کنه. یه بارم یه کسی اومد همین دومی تو مسجد خوابیده بود، اومد صدای زد و گفت بلند شو، از صلات و خیر و منن نو. این بلند شد و دیدن که خوب جمله بود، گفت خب همین جمله رو بیاریدش تو از اون همیشه بکن. خب ما چی میفهمیم؟ کسی که اینطور دین رو کما زیاد میکنه با اراده خودش، یه جوشه میگه حذف کن، یه جوشه میگه اضافه کن، یا مثلا اون تکتف رو که قبل از اون تکتف نبود اصلا، نه زمان پیامبر بود نه بعد از رحلتشون، اون اولی که خلیفه بود کسی تکتف نماز نمیخون. دومی هم میگن تو چند سال دست باز نماز میخون، تا وقتی که این اسرای ایرانی که اومده بودن پیشش دست بسیرن تو مؤدبه ایستاده بودن، این قیافه رو که دید دست بسینه دید خیلی قشنگه، گفت خب تو نماز ما این کارو بکنیم. بیبی ایرانی ها جلو بزرگتره خودشون این کارو میکنن دیگه، ما بزرگتر خدا کیه داریم؟ هیچ. من دارم راجع به خودم میگم، میگم اگر یه همچین روحیه ای خدا نکنه تو وجود ما بیاد، اما مثال دارم میزنم، اگه همچین روحیه تو وجود من اومد که هرچی مردم میان از من مسئله میپرسن بدون این که جوابشو بدونم اما جرأت دارم که نسبت بدم به دینم، میگم شما این کارو بکن، این معنیش نیست که من بی دینم، دینو ملعبه خودم قرار دادم. اینو باید بدونیم. لذا تشریع کسی که میکنه قطعا بی دینه، این میشه این نتیجهش میشه. این هم حالا جالبه که مثلا اون دومی گفت که اون چیز گفت محللتان، اولش متعتان، گفت متعتان محللتان فی زمن رسول الله صلی الله علیه و آله و انا احرمهما. این دیگه خیلی با صراحت دارد میگه، میگه تو اون زمان حلال بودا، من دارم حرامش میکنم. خب صاف تشریع دیگه، تشریع دیگه میخواد چی باشه؟ و از این نمونه ها خیلی داریم که واقع شده، جدای این که حالا بعضی ارادت دارن نگران میشن، ما نمیخوایم توهین به کسی بکنیم، ما میگیم اینه، همونه که مرید هستن خب بیان جواب ما رو بده، توهین نکنن به ما، ما رو نکشند. و نه تقریب بین مذاهب همینه که بنشینیم با هم صحبت بکنیم، استدلال بکنیم، بگیم با این بیان شما چی میگی؟ خودت بگو. الان خود شما به اون میگم، نه شما یه حاضر اینجا، به اون میگم، میگم شما هم اگر بخوای تشریع بکنی به خودت مراجعه کن ببینید دین داری یا تشریع میکنی یا بیدینی. یه چیز خیلی واضحیست. بنابراین نگران نشن بعضی از اینکه این مسائلی که اتفاق افتاده ذکرش نخه، از ذکرش تازه باید فکر اونا به ما نزدیک بشه، اینقدر تو رو ما باید نزن تکفیر بکنن، ما را نسبت کفر بدن، نسبت کفر دادن که کار آسونی از ما هم تهمت هم تو بخن بزنی ما. بدعت سیاسی به شرط که دین گفته باشه، ما با میخوام تو دین بگیم، اگه دین یه چیزی تو مسائل سیاسی گفته باشه بعد بخواد این کسی عمدن خلافش رو بکنه. بعد آیه 106 بحث تقیه رو مطرح میکنه، من کفر بالله من بعد ایمانهی، که این شد ارتداد، تا اینجاش ارتداده، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این میشه تقیه. که یادم اومد تو سوره بقره هم داشتیم آیه تقیه را، الا ان تتقوا منهم تقا، تو سوره بقره داشت که میگفت مگر اینکه بترسید از اونا وقتی که اشکال نداره، برای حفظ جانتون میتونی تقیه بکن. اینم یه آیه برای تقیه است، الا من اکره و قلبه مطمئن بال ایمان. چی؟
مؤمن آقفران.
بله. ولیکن من شرح بالکفر صدرا. استثناء داره میزنه، میگه یه وقت یه کسی اکراه میشه که بگو من مشرکم اما قلبش مطمئنه به ایمانه، این اشکال نداره. اما لیکن من شرح بالکفر صدرا، یعنی کسانی هستن که سینه شون برای کفر گشاده است، بازه. سینش بازه یعنی حقیقتا از ته دل میخواد کافر باشه، این که دیگه تقیه که نیست که. لیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. راجع به این آیه در تفسیرش داره که پدر و مادر عمار یاسر رو گرفتن شکنجه دادن و گفتن کافر بشو به خدا، کافر نشد، نه پدر نه مادر، و هر دو زیر شکنجه مردن. بعد اومدن سر پسرشون عمار، شروع کردن شکنجه دادن، ایشونا گفت به زبان کفر و گفت و نجات پیدا کرد. و بعد بعضی ها طعنه بهش زدن، گفتن اه تو کافر شدی، به گریه افتاد و به حالتی گریه رفت پیش پیامبر که من یه همچی کاری کردم. وقت پیامبر تأیید کردن کارشو، گفتن نه شما کافر نشدی، کافر وقتیه که قلبش به سمت کفر بره. همین آیه نازل شد، لیکن من شرح بالکفر صدرا، اگه صدر او باز بشه برای کفر یعنی درونش بپذیره، بله این کافره، و الا گفتن شما کافر نشدی. و حتی فرمودن اگه در آینده هم باز شکنجت کردن دورم تکرار بکن، شما به زبون کفر رو بگو. فقط چیزی که هست اینه که تقیه همیشه وارد نشده، اینا باید استثناشم بدونیم. ما تو قرآن قصه عمار رو داریم که الان خوندیم، تو همین قرآن قصه ساحران موسی رو هم داریم، ساحران فرعون سحره، که بعد از که ایمان آوردن فرعون تهدیدشون کرد و اینها تقیه نکردن، بلکه به فرعون گفتن هر کاری میخوای بکن، ما دیگه ایمان آوردیم به خدا. فرعون هم همشونو گرفت کش، اعدام کرد. پس اونم داریم. مهمتر از او، حالا ممکنه بگیم اونا اشتباه کردن معصوم نبودن، اما مهمتر از او خود امام حسین علیه السلام. خب بهشون میگفتن که بیعت بکنید، میتونستن امام تقیه بکنن، به ظاهر بیعت میکردن، جان خودشون حفظ میکردن. یه جاهایی دیگه تقیه وارد نیست. کجا؟ من کلی میگم، نمیخوام بگم حالا فرعونیان درست کاری انجام دادن یا نه، اون سحره. میگیم هر جا که دین تو مخاطره باشه، به طوری که من میبینم اگه بخوام تقیه بکنم و جانم رو حفظ بکنم بعد دین کلن از بین میره، اینا دارم میگم. اینجا نباید من تقیه بکنم، باید وایسم ولو جانم هم از بین بره، باید کشته بشن، جانم رو بدم تا دین رو حفظ بکنم. نظیر امر به معروفه، تو امر معروف چهار تا شرط هست، یه شرطش احتمال تأثیره، اما یه استثناء هم داره. استثناءش معمولا تو رساله نیومده. استثناءش چیه؟ یه جاست که ولو تأثیرم یقین دارید ندارد باید بگید، و اون جایی است که بدعت توی زمانی آنچنان رایج شده که اگه ما نگوییم کم کم اصل مسئله رو مردم فراموش میکنن، میگن اصلا جزء دین نیست. اینجا عالم فعلل عالم یظهر علمه، روایت داره، نه برای تأثیر بلکه برای اینکه به گوش مردم بخورد بدونن عالم گفت اینا را. همین، تا نسل بعدی انشاءالله عمل هم بکنن. فعلا عمل نمی کند اما عالم باید بکن. پس یه جا هم این طوریه، تقیم غالبا تقیه وارده، بگیم 99 جا از 100 تا در جاهایی که جانمون تو خطره میتوانیم تقیه بکنیم، خیلی خوب. اما یه جا استثناء هم داره که نباید تقیه بکنیم، اونجاییست که امام حسین علیه السلام میبینن اگه بخوان جانشون حفظ بکنن و بیعت کنن با یزید، بعد یزید کل مساجد رو خراب میکنه، کعبه رو خراب میکنه، اجازه میده کسی دیگه نه، هیچی، این پاوای ساده بود همه چیز، میگفت لا خبران جا اولا وحیان نظر، میگفت هیچی نبوده، دروغ همه اینا، پاوای ساده بود دین رو از بین ببره. خب وقتی یک کسی پاوای ساده دین از بین برد، امام حسین علیه السلام چیکار میتونستن بکنه؟ وقتی هم بیعت کرده بودن دیگه کاری نمیتونستن بکنه، میگفتن من بیعت کردم، قول دادم که دیگه کاری نکنه. خب یزیدم کار خودشو میکرد، معاویه چیکار کرد؟ پدرش قول داد به امام حسن علیه السلام که من وصی برای خودم تعیین نمیکنم، امضا هم کرد، بزرگانم نشسته بودن همه گفتن، همه شاهد باشی. بعد چیکار کرد؟ مثل آمریکایی امروز که امضا میکنه وزیرش میزنه، قدیم هم بوده، اینه که دین ندارن همینطوره. معاویه قول داد تو صلحی که با امام حسن علیه السلام بست، بزرگان هم نشسته بودن، همه هم شاهد بودن، بعد امام حسن علیه السلام به شهادت رسون وصی هم تعیین کرد، بعدم وادار کرد که بیاد بیعت کنید با یزید تا من زنده هستم، بیاد بیعت هم گرفت. خیلی برای اینکه تو نسل خودش این حکومت رو بتونه ادامه بده. اگر امام حسین علیه السلام میخواستن تقیه بکنن، بعد دین از بین میرفت، تو نسل بعدی دیگه دین وجود نداشت. امام احساس کردن فقط با شهادتشونه که مردم از غفلت میتونن در بیارن. مردم یه غفلتی گرفته بودشون که گفتن حالا طوری نیست، همین طوری نیست که تو قصب خلافت هم همینو گفتن. اون وقت که پیامبر دنیا رفتن، هم وقت هم گفتن طوری نیست، حالا منتها در صدر اسلام همه دینشون از دست ندادن، گفتن طوری نیست، حالا بذار فلانی بشینه جا پیغمبر سخنرانی کنه، نمازم بخونه. اما باورشون نمیاد که این انحراف که ایجاد شد، بعد کم کم بدعت توش میاد، حکومت ناخلفه، اینا رو دیگه باورشون نمیاد. کم کم بعد از 150 سال که گذشت، یه گروه به نام اهل تسنن به وجود اومد. خب اول کار که نبود که، خب باورشون نمیاد که 150 سال که گذشت تا 250 سال، چون حنبل که امام یکی از اهل تسننه سال 240 خوده فوت شده تو قرن سوم، یعنی سنی ها از قرن سوم به بعد هم شکل گرفتن، قبلش اصلا اینطوری نبود که. قبلش باورشون نمیاد مسلمان ها که این یه انحراف است که اگه هیچی نگید 200 سال بعد کم کم یه گروهی درست میشد به نام اهل تسنن، که میگن ما سنی هستیم، یعنی تابع سنت پیامبر، اما در واقع عمل نمی کنن به سنت پیامبر. اینا باورشون نمیاد، گفتن تو اینه. حالا امیرالمومنین علیه السلام اگر 25 سال سکوت کردن اما اتمام حجت کردن، اونایی که دینشون حفظ مونده بود بعد 25 سال اومدن یاری رسوندن به امیرالمومنین. اما زمان امام حسین علیه السلام دیگه اینا هی داشت غفلت بیشتر میشد، زمانی شد که امام احساس کردن اگه بخوان تقیه بکنن، دیگه این تقیه منجر میشد به از بین رفتن دین. لذا فرمودند و علل اسلامه و السلام. این تعبیر امام حسین علیه السلامه که فرمودند که بخوام بیعت بکنم اینا دیگه اسلام باید فاتحه‌شو بخونیم دیگه، نه مسجدی هست، نه قرآنی هست، نه کعبه‌ای، نه عمل حجی، همه را یزید پاوایسای از بین ببره. با شهادتشون دیگه تقیه نکردن. اینو دارم عرض میکنم و همینه که میبینید تو زمان طاغوت خود ما دو تا نظریه بود. یه نظریه این بود که حضرت امام میگفتن باید جلو طاغوت بیستیم، یه عده میگفتن باید تقیه بکنیم. ببینید دو تا نظریه است. اون که میگه باید تقیه کنیم کسی است که میگه دین از بین نمیره، لذا جانت رو حفظ بکن. بعضی هم میگن چرا این طاغوت پاوای سده داره همه چی ها داره از بین میبره، ببین حجاب ها چکای کرد، ببین مساجد ها چکای کرد، ببین روزه ها رو چکای کرد، ببین با زن ها چه کرد، با مرد ها چه کرد، اگه دستش آزاده کل دینتون از بین میبره. لذا حضرت امام ابتداعا با نصیحت رفتن جلو، اما بعد که در اینا جدی هستند و میخوان دستور از آمریکا بگیرند و پاوایستن یکی که هیچ، گفتن دیگه تقیه اینجا معنا نداره، باید بیستیم تو روشون ولو کشته بشیم. این یه نکته مهمیست. حالا تشخیص موردش با خود شخصه، اما میخوام عرض کنم که نگیم امر به معروف تا جایی است که احتمال تأثیر بذاره بعد یه ایراد به امام حسین علیه السلام میگیرن، یا میگن لا تلقو به عیدی کملت تحلکه. چرا امام حسین علیه السلام خودشون تو هلاکت انداختن؟ چرا از تقیه نکردن؟ با این بیانی که هست که هم همه این سوالات جوابش داده میشه. حالا برنامه، اگه برنامه یه جزئی باشه نه، این غلط این جمله. ببینید اینا باید کلی باید بگیم، باید بگیم دین تو معرض خطره. اما این که بگیم اگر برنامه شما، برنامه یه شهر مثلا فرض کنید اصفهان، برنامهش به هم میخوره، خب بخور، شهر دیگه مسلمان هستن اونا کارشون دارن میکنن. یا کوچیکتر از رو بگم برنامه من به هم میخوره، من کی هستم، من باشم یا نباشم اثر رو دین نداره که. بنابراین این تقیه تا اینجاش طوری نیست که انسان تقیه بکنه و برنامه شد حفظ بکنه، یا اگه تقیه نکر بخواد برنامه شد بین برد اون شبهه دارد، میگم نه اونجا به جانش رو حفظ بکنه. اما اگر رسید به یه جایی که بخواد تقیه بکنه جانش رو حفظ بکنه، یه 10-20 سال دیگه زنده است، اما زندگی بی دینه. تعرب، این تعربی که ما میگیم، میگم تعرب بعد الهجره که میگیم حرامه، حالا اون بعد الهجره است که انسان از این شهرش بره توی شهر دیگه که اونجا نتونه عمل به دین بکنه، اینا میگن تعرب بعد الهجره، این حرامه، حرام نداره بره به یه جایی که نتونه دستورات دین عمل کنه. تقیه هم همینه، اگه بخواد تقیه بکنه اما بعد از تقیه حالا 20 سال زنده باشه اما بی دین باشه، دین کلا تو جامعه جمع شه، نه اینجا جایز نیست، اینجا جایز که باید فریاد بزنه. خب بحث مرتد هم دیگه اینم یه بحث مهمی داره که اگه یادم باشه راجب مرتد هم خیلی جوان ها سوال میکنن که چرا مرتد رو اعدامش میکنن. اینم انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله و سلم.